رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
بله، باز هم آینده ساز است، دوست جوان و بی‌غرض و با وفای شما. السلام علیکم به عزیزان دور و نزدیک آینده ساز. سروینوز روحلو هستم و خوشحال از آن که باز هم امکان ملاقات با شما را دارم.
امریدین همه اینجا است و درود میگویم به همه اونهایی که چون همیشه در این لحظه ها با ما هستند و آینده ساز خود را روی امواج رادیوی آزادی تنها نمیگذارند. چه حال داره دوستان ما؟
البته سر تشویش همین طور نه، اگر از ما پرسید خوبی خوبیم و امروز هم برایتون خبر و گفتنی های زیاده داریم.
بله، کلوار آینده ساز امروز هم پربار است و اگر آماده اید و میخواهید هرچه زودتر بدانید که امروز در برنامه چه ها داریم، پس با دقت بشنوید.
درسی صلح دو روز قبل از روزی دانش، تاکید دیگر باره پرزیدنت امام علی رحمان از تهدید و خطرهای عصر 21.
سازمان ملل متحد به تاجیکستان توصیه داده است کدکس اویله را که حق ازدواج با خارجی ها را محدود میکند بازبینی نماید.
حدود 30 تن از معلمان روس به طالب علمان تاجیک درس خواهند گفت. استقبال این آموزگاران در تاجیکستان.
اسکات حمل در تاجیکستان کمتر شده است. سبب بالا رفتن آگاهی زنان و یا اسکات‌های حمل غیر رسمی؟
خلاصه شنونده عزیز، امروز ما و شما سری همین موضوعها صحبت و بحث میکنیم. پس دوستان عزیز، تا نیم ساعت دیگر با ما باشید و از شنیدن این گفتار کنار نمانید.
نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم، مرغک قصه نیم هد هد عشقم، حتی گر بر و بال مرا باد برد می آیم، گر بر و بال مرا باد برد می آیم.
چهارشنبه 30 آگوست در بنای نوی اکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان درسی صلح با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفت. این در حالی است که درسی صلح در تاجیکستان همساله با شرکت رئیس جمهور روز 1 سپتامبر برگزار میشد. روز 30 آگوست وبسایت پرزیدنت کشور نوشت که در این روز امام علی رحمان با هدف انجام سفر دولتی و شرکت در همایش بریکس به پکن سفر کرد. این جلسه روز 30 سپتامبر برگزار میشود.
با وجود آن که همسالا درسی صلح در تاجیکستان روز 1 سپتامبر برگزار می شود، اما این چاره بینی امسال دو روز قبل برگزار شد. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان هم با آینده ساز گفت که خوانندگان صنف‌های بالایی به مکتب‌ها دعوت شدند و درسی صلح را که در اکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان با شرکت پرزیدنت صورت گرفت و از شبکه‌های تلویزیونی دولتی به طور مستقیم پخش شد تماشا کردند. با گفته سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان، سر از 1 سپتامبر طبق جدول درسی در مکتب ها جرایانی تعلیم آغاز می شود.
در سخنرانی خود پرزیدنت رحمان از تهدید و خطرهای عصر 21 یادآور شد و گفت اکستریمیزم، تروریسم، جنگ های مذهبی، عملهای دهشتناک تروریستی از چالش های عصر می باشند. وی گفت در پیش روی این تهدیدها مسئله حفظ صلح، تحکیم پایه های دولتداری و مستحکم نمودن اقتدار مدافعوی دولت همچون شرط مهمترین پایداری امنیت و ثبات آرامی جامعه اهمیت خاصه کسب می کند.
سبب اساسی فریفته تبلیغگران تشکیلات و سازمان های اکستریمیستی و تروریستی گردیدن جوان پیش از همه سطحی پستی دانش و معرفت جامعینی محدود اینچنین از نظارت درماندنی آنها می باشد.
روز 1 سپتامبر در تاجیکستان عید قربانی تجلیل می شود و این عید طبق قانون گذاری همچون روز استراحت اعلان شده است. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان با یک قرار خود 1 سپتامبر را روز درسی اعلان کرد. شماره از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این تصمیم وزارت معارف و علم تاجیکستان را نقض حقوق کنستیتوسیونی خود دانستند. طبق بند 3 قانون اساسی تاجیکستان درباره روزهای عید در این کشور است، عید قربان همساله در روزی که از سوی مقامات مسئول امور دین مقرر کرده می شود. و تعطیلی رسمی می باشد.
روز جمعه 25 آوگوست وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر که بر روز عید قربان راست آمده است بر اساس قرار مشاوره این وزارتخانه روز درسی اعلان کرد. احسان خوشوقت گفت خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس می روند و به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است روز 2 سپتامبر تعطیل می کنند. قبل از این اظهارات وزارت معارف و علم امام خطیبان مساجد در موعظه پیش از نماز جمعه از ساکنان خواستند که فرزندان خود را روز 1 سپتامبر به درس فرستند.
همین طور پس از فردا 1 سپتامبر در سراسر کشور روز تحصیل اعلان شده است و امریدین شروع از 1 سپتامبر باز برای من و خودت هم مشکل نقلیات مسافرکشانی جدی تر می شود.
متاسفانه همین طور چون دانشجویان از دهات و از استراحت به تحصیل برمیگردند و خدمت رسانی نقلیات مسافرکشانی که حالا در پایتخت چندان خوب نیست یک بار مشکل تر می شود.
خیر امریدین، خودت ساعت 7:30 نیمو ساعت 8 از خانه برو، شاید نقلیات هم کم آدم باشد.
ضمن وزارت معارف و علم تاجیکستان ساعت 7:30 آغاز شدن درس در مکتب‌های واقع در حدود شهر دوشنبه را منع کرد. مسئولین وزارت معارف و علم روز 29 آوگوست گفتند که مین بعد درس ها مثل پیشتر ساعت 8 شروع می شود. یک سال قبل با پیشنهاد شهرداری سابق دوشنبه برای از بین بردن تنبشوی در راه های پایتخت رجای آغاز درس ها در مکاتب عالی تغییر داده شده بود. تصمیم آخر با نظر داشت رفع تنبشوی نقلیات و معتدل گردانیدن حرکت نقلیات مسافر برای شهر دوشنبه گرفته شده است.
خی امریدین هیچ گپ نیست. پس اگر تنبشوی نقلیات و معتدل گردیدن حرکت نقلیات مسافر بری رفع شده باشد، ما هم خوشحالیم و در این باره باز روزهای بعدی در برنامه خواهیم گفت که وضع تا کجا تغییر کرده است.
سروینوز، درباره درس صلح و دانشجویان و ساعت درسی آنها گفتم. دیروز وقت در فرودگاه آمدن یک شناسم را انتظار بودم، آموزگاران روس هم به تاجیکستان آمدند و تعدادشان خیلی زیاد بود، نه؟ آنها در کدام مکتب درس میگفته باشند؟
بله، حدود 30 تن از معلمان روس شب 29 آوگوست از روسیه وارد تاجیکستان شدند و در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه از سوی مسئولان وزارت معارف و علم مورد استقبال قرار گرفتند. این معلمان در منطقه‌های تاجیکستان اکثرا در لیسه و گیمنازیه‌های پرزیدنتی درس خواهند گفت. همکارمون افسانه اکبرشایی و هم هنگام استقبال از این آموزگاران به فرودگاه رفت و حالا تفصیلات بیشتر رو از او می‌شنویم.
آموزگارانی که از روسیه به تاجیکستان آمدند متخصصان فن‌های زبان روسی، ماتماتیکا، فیزیکا و انفرماتیکا هستند. برخی از این آموزگاران خانواده های خود را نیز به تاجیکستان آوردند. ایرینا سولجنا یکی از این آموزگاران است که قرار است در مکتب بچه های بالایوقت شهر دوشنبه از زبان روسی درس گوید. ایرینا گفت امیدوار است کار در تاجیکستان برایش مشکل نخواهد بود، زیرا آنها را حکومت روسیه دستگیری میکند.
فرهنگ ما روس ها از تاجیکان فرق میکند. من امیدوارم که این را در یک سطح خیلی بلند ما نیز میآموزیم و فرهنگ خود را به دیگران میآموزیم.
معاش این معلمان 74000 روبل روسی معادل 1200 دلار آمریکایی خواهد بود و از این 14000 روبل را جانب تاجیکستان و 60000 باقی مانده را وزارت علم و معارف روسیه پرداخت میکند. همچنین تاجیکستان موظف شده است که این گروه آموزگاران را با جای زیست تامین کند. رحمت الله میربابایف معاون اول وزیر معارف و علم تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران گفت:
اکثریت مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری تاجیکستان با آموزگاران تامین هستند، لیکن همساله احتیاجات معین به آموزگاران در میان می‌آید که این خود یک روند طبیعی است. سبب عامل‌هایش را من نمی‌گم، شما این را خیلی خوب درک می‌کنید. در اینجا سخن درباره آن می‌رود که دعوت باز این همان اتحاده آن سخنی که من در اول گفتم برای تبادل تجربه یکدیگر، برای آموختن از یکدیگر خیلی و خیلی تکانی زیاد میده.
معاون اول وزیر معارف و علم تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا امکان دارد که معلمان تاجیکستان نیز به روسیه و یا دیگر کشورها فرستاده شوند گفت: وقتی که پر از 100% کشور را با آموزگاران تامین کردیم، آموزگاران ما نیز به دیگر کشورها رفته تجربه اشان را عملی خواهند کرد. با گفته معاون اولی وزیر معارف و علمی تاجیکستان، تا کنون معلمان از ایران و ترکیه در مدارس تاجیکستان تجربه خود را عملی کردند. والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیا پالاته بالای پارلمان روسیه روز 28 آگوست در ملاقات با آموزگاران روس که به تاجیکستان سفر برکرده شدند گفت با اجرای این اقدام پس از یک گلایه امام علی رحمان شروع کردند. ماتوینکا در این نشست از دیدار ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان در سال گذشته یادآور شده گفت یک سخن رئیس جمهور او را شخصا تکان داد. ماتوینکا از جمله گفت وقتی در ملاقات مسئله نگاه داشتن مقام زبان روسی را مطرح کردیم، او گفت همه تلاش ها را برای نگاه داشتن موقع زبان روسی انجام می دهد، اما روسیه نیز باید در این راستا کمک کند. در ما کمبود معلمان زبان روسی و کتاب های درسی وجود دارد، اما چیزی که مرا شخصا سخت تکان داد این است که او گفت روسیه در سالهای گرسنگی و نابسامانی سالهای سیوم توانست به هر دهه تاجیکستان معلمان زبان روسی را فرستد و ما از این خیلی منت داریم. در ادامه ماتوینکا گفت کاملا با این گفته پرزیدنت امام علی رحمان راضی بود که روسیه باید نه تنها از کشورهای شریکش نگاه داشتن موقع زبان روسی را طلب کند، بلکه در اجرای این امر به آنها کمک نماید. در نشست روز 28 آگوست در شورای فدراسیا به جز ماتوینکا وزیر علم و معارف روسیه، سفیران روسیه در تاجیکستان و تاجیکستان در روسیه حضور داشتند. بر ضمن ارسال معلمان، روسیه به تاجیکستان تقریبا 60,000 کتاب درسی نیز فرستاده است. هدف از این تصمیم تقویت زبان روسی در تاجیکستان گفته می شود. در حال حاضر صدها جوان تاجیک در دانشگاه های روسیه مشغول تحصیلند. در تاجیکستان نیز در چند دانشگاه از جمله دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه، دانشگاه های ملی آموزگاری و زبان ها متخصصان زبان روسی آماده می شوند.
تشکر از افسانه و شنونده های عزیز. اگر شما می خواهید گزارش ویدیویی از قبول این آموزگاران در فرودگاه دوشنبه را ببینید، حتما به وبسایت آزادی وارد شوید و تماشا کنید.
حالا برای رفع خستگی ها یک ترانه می شنویم و بعدن آینده ساز را ادامه می دهیم.
بود از زلیخا محمدشوی و آوازخان جوان که یارش را با زبان انگلیسی خیر می گفت.
اوه، یعنی یاری زلیخا نه تاجیک بلکه خارجی بود است هم ریدین؟
شاید، لیکن این را یک بار از خود این آوازخان پرسیدن ممکن است، ولی برای دختران تاجیک ازدواج با خارجی ها اجازت هست که.
ضمناً امر دینی یک گروه کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد اوید به مبارزه بر ضد تبعیض نژادی از تاجیکستان دعوت کردند تا اصلاح کدکس اویلا را که موافق آن خارجیان و شخصان بی‌شهروندی حقوق خانه‌دار شدن با زنان تاجیک را از دست خواهند داد بکار کنند. به فکر کارشناسان چنین محدودیت‌ها نقض حقوق انسان از جمله حقوق انتخاب همسر است.
تا امروز از شهروندان خارجی برای ازدواج با دختران تاجیک کدام طلبات خواسته می‌شد؟
البته تنها شهروند خارجی می‌توانست با شهروند تاجیکستان ازدواج کند که نه کمتر از یک سال در قلمرو کشور زندگی کرده است. حالا دیگر بیاد تفصیلات بیشتری توصیه سازمان ملل متحد به تاجیکستان را از گزارش همکارمون مومین احمدی می‌شنویم.
در گزارش کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد که روزی 28 آگوست نشر شد، گفته می شود این کودکس حق انتخاب همسر و در مجموع حقوق انسان را جدن نقص می کند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در این اظهارات گفته شده است کمیته با موقع جانب تاجیکستان در این باره شناس شد. سبب تغییر در قانون را جلوگیری از فروش آدمان می نامند. ضمناً کمیته تاکید می کند که چاره‌های حمایوی به هیچ صورت نباید حقوق انسان را محدود کند و شهروندان را هنگام انتخاب آزادانه همسر به مشکل روبرو نماید. روزی 26 آگوست جلسه 93 کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به پایان رسید که در آن در برابر ده ها کشور دیگر گزارش تاجیکستان در باره حمایه حقوق اقلیت‌های ملی نیز شنیده شد. روزی 28 آگوست اعضای این کمیته توصیه‌های خود را به کشورهای مورد نظر نشر کردند. تاجیکستان روزی 11 آگوست در نزد اعضای کمیته گزارش داده بود. اراده این کمیته سازمان ملل متحد از کدکس اویلا در حال است که جانب تاجیکستان میگوید تغییرات به حمایه بیشتر حقوق زنان تاجیک نگرانیده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 11 آگوست در پاسخ به این ادعا گفته بود که قانون در پی ثبت مواردهای زیاد استثمار شوهونی شهروندان کشور تغییر یافت. او گفت بسیاری از خارجی ها همچون همسر با شهروندان ما ازدواج کردند، ولی بعدن معلوم شد که آنها را به غلامی شوهونی به خارج کشور بردند. به این خاطر ما در قانونگذاری بعضی تغییرات ها برای پیشگیری از چنین عمل ها وارد کردیم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان که در این جلسه اشتراک داشت در تقویت افزود که مقامات کشور برای جلوگیری از قاچاق انسان تدبیر ها می اندیشند. او افزود
زچودنی پیریود правоохранительными органами республики возбуждены и
در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا میکنند.
республики, а также за рубежом.
در تاجیکستان سال 2011 کدکس اویلا را تغییر دادند. بر اساس این تغییر تنها شهروند خارجی می تواند با شهروند تاجیکستان ازدواج کند که نه کم از یک سال در قلمرو کشور زندگی کرده است. قبل از ازدواج باید به همسر تاجیکش منزل زیست بخرد و شرطنامه نکاح را امضا کند که عهده‌داری تامین مال و ملک پس از طلاق را تنظیم میکند. مقامات میگویند هدف از این محدودیت ها تامین نفقه فرزندان است که در صورتی از هم پاشیدن چنین اویلا به سرابان نمانند. در 5 سال پیش از قبول این مقررات در تاجیکستان تخمیناً 2700 مورد ازدواج با خارجی ها ثبت شده بود، یعنی تخمیناً 540 حادثه در یک سال. سال بعدی تحریر کدکس شماره ازدواج ها 10 برابر کم شد، ولی سالهای آخر دوباره رو به افزایش آورد. در 9 ماه سال گذشته 276 مورد نکاح شهروندان تاجیکستان با خارجی ها ثبت شده است که 100 عدد بیشتر نظر به سال 2015 بوده است. از روی آمار رسمی در نوبت اول هنگامی برپا کردن اویلا شهروندان تاجیکستان به نکاح ها با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعدن با شهروندان روسیه اویلا برپا کردند. در زینه‌های بعدی شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه، آلمان، بریتانیا، آمریکا و اینچنین چین قرار داشته است.
تشکر از مومین احمدی و شنونده عزیز. اگر شما هم میخواهید در این موضوع نظر و پیشنهاد خود را بگویید حتما به ما نویسید. سروینوز، بعضن حالت هایی میشود که انا همین محدودیت ها در قانون برای ازدواج شهروندان خارجی با دختران تاجیک با اسقاط حمل آورده میرساند. بعضن دختران تاجیک نمیتوانند رسما عقد نکاح بندند با شهروندان خارجی، اما مناسبت میکنند و در نهایت حامله‌دار میشوند و مجبور میشوند که اسقاط حمل کنند.
بله امریدین، ضمناً امروز هم یک اموری جالبه هم به دستم افتید و میدونی طبقی اطلاعی متخصصانی که با زنان سرکار دارن یعنی گینکولوگ ها همه سالت تخمیناً در تاجیکستان 1700 زن برای اولین بار وقتی حامله دار میشد اسقاطی حمل میکرده است. اما خودی متخصصان میگن که اسقاطی حمل در حامله داری اول میتواند پیامدهای سنگین داشته باشد. و ضمناً امریدین یک آمار خوشحال کننده دیگر این است که طبق آمار رسمی وزارت تندرستی در 6 ماه امسال اسقاطی حمل حدود 15% کاهش یافته است.
سروینوز متخصصان چی میگویند این کم شدن اسقاط حمل از آگاهی مردم درک میدهد، از پیشگیری حمل نامطلوب درک میدهد یا چیزی دیگر؟
مقامات تاجیکستان با آوردن رقم ها از کاهش اسقاط حمل در 6 ماه اخیر میگویند که البته آگاهی زنان زیادتر شده است، ولی متخصصان نظر دیگر دارند. آنها میگویند که آمارهای غیر رسمی از این زیادتر است و همه ساله تخمیناً تا 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند.
سروینوز، من و تو باور کن مثل دکترها صحبت کردیم.
بله بله، و حالا بیا خوبترش تفصیلات بیشتری این موضوع رو از همکارمون مولا رجب یوسفی میشنویم.
تمنا اسم مستعار یک بانوی 36 ساله تاجیک است. او دو فرزند دارد. میگوید ماه پیش برای بار هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. تمنا در یک سازمان خارجی کار میکند و میگوید به خاطر آنکه معاش شوهرش برای تامین روزگار و تربیت دو فرزند مکتبخوانش نمیرسد، باید کار و جای کارش را حفظ کند. از این رو اصلا آماده نیست که فرزند سومش را به دنیا آورد. این زن جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله داری به او کمک نمیکند، نه دارو و درمان مخصوص، نه لفافه و نه اسباب جلوگیر کننده از بارداری. هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
البته هر 8 اسقاط هم در بیمارستان بود، البته همه اونها رو من قید میکردم. بعد از اون باز چندین مرد هر یک اسقاط رو طور طبیبان باز در دست خودم میدادن و رفته در انکولوژی حتما میسنجیدیم که گفته نمیشود هر یک اسقاط پس از خودش پیامدهای بدی رو دارد و برای پیشگیری حتما هر 8 مرتبه با کلینیک رفته برای انکولوژی آنالیز میسپردم از همون اسقاط.
تمنا میگوید نتیجه این همه عملیات بیماری های مثل کمخونی، جاغر، فراموش خاطری، افزایش هورمون ها و هم عصبانیت میباشد. اسقاط حمل قطع سنعی حامله داری بوده تا دوره تا 18 هفته اینه جنین در بطن زن گذرانیده میشود. معمولا اسقاط حمل دو نوع بی خطر و خطرناک می شود. نمود بی خطر آن است که از جانب طبیبان انجام می شود و خطرناکش آن است که به طور اضطراری و ناگهانی در شرایط غیر طبیعی روی می دهد. حالت های اسقاط خودسرانه حمل در شرایط خانه هم نوع خطرناک دانسته می شود و تاکید متخصصان تقریبا تا 60% زنان پس از اسقاط حمل با مشکلات سلامتی روبرو می شوند، چون اکثر آن در جریان اسقاط نادرست هم به وجود می آید. در اکثر موارد پس از گذرانیدن عملیات اسقاط حمل با بچه‌دان انفکسی یا سیت و چرک وارد می شود و بیماری های جدی را در پی خواهد داشت. با دلیل فشارهای اقتصادی و پولی، بیکاری، نبود باوری به آینده با ثبات اجتماعی و اقتصادی آیله ها، صدها زن تاجیک را مثل تمنا وادار کرده است از تولد فرزند نوبتی دست کشند و اسقاط حمل کنند. طبق آمار رسمی در 6 ماه سال روان در تاجیکستان حدود 14300 اسقاط حمل ثبت شده است که به گفته مقامات در مقایسه با یک سال گذشته حدود 15% کاهش یافته است. منیره غنی‌زاده مدیر مرکز ملی سالمی رپردکتیو وزارت تندرستی روز چهارشنبه 30 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش حالت‌های اسقاط حمل افزایش نمودهای گوناگون پیشگیری حمل است که دوام 21 سال اخیر از 4 نمود به 20 نمود رسیده است. اما خانم غنی از آن اظهار نگرانی کرد که زنان پس از آن که بار اول با توصیه دختران سخت جنین می‌کنند، مرتبه دوم سوم با استفاده داروهای گوناگون ضد حامله‌داری و بدون مشورت با دکتر استعمال می‌کنند که به سلامتی آنها به تاثیر نمیموند.
اگر که زن زیاد اسقاط حمل کند، اینم به ارگانیسم زن یعنی تاثیر میرساند، تاثیر منفی خود رو میرساند. یعنی هنگامی گذراندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان میتواند که آسیب بیند و تا 10 سال میتواند اگر که زیاد اسقاط حمل کند یعنی به آموس گردنه که بچه دان آورده میرساند.
ظفر علیموف مدیر شعبه احیاگری پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید هر گونه مواد طبی باید از روی توصیه و طلبات دختران به زنان حامله تعیین شود. اینچنین زنانی که میخواهند اسقاط حمل کنند باید زیر نظارت مخصوص دختران باشند و هم برای این عمل تاریخ بیماری داشته باشند.
حالتهایی بودند که در حالتی صدمه گمارگی که بعد از خونریزی زیاد در حالت وزنین به بیماران واجد شدن زنها با آنها یوری طبی اولین و مخصوصانده گذارنده شد. بعد از اون معلوم شد که اینها به تعینات دکتر از پیش خود استفاده بردن میخوان تبدیل کنن.
اما متخصصان آمارهای غیر رسمی را زیادتر از آمارهای رسمی میدانند و میگویند تخمینا همسالا تا 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند. همچنین همسالا تا 1500 زن حامله بار اول اسقاط حمل میکردند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، همسالا در سراسر دنیا بیش از 5 میلیون اسقاط انجام داده میشود. در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند و فعلا حدود 2 میلیون زن سنی قابل زایش زندگی میکنند. خود زنان میگویند آنها نه به خاطر کم فرزندی بلکه عامل های اجتماعی آنها را از تولد فرزند نوبتی باز می‌دارد. محپایکر یار و یک ساکن پایتخت میگوید حالا حکومت تاجیکستان را ضرور است که با راه اندازی برنامه‌های مخصوص پیشگیری از حمل نامطلوب علیه افزایش سخت جنین مبارزه برد و میگوید حالا نه همه ساکنان کشور معرفت آیله داری را آموخته‌اند.
استوری میخوان که با خود از اون کاری انتخاب کرده است باز میخواد بالاتر رود، یعنی با وظیفه‌های بلند روند. این سبب شدنش ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند، این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی.
برخی به این اندیشند که سقط جنین یک عمل غیر اخلاقی است و مادری که آگاهانه به این عمل راضی می شود جان زنده را در بطنش نابود می کند. در برخی ادیان انجام دادن چنین عمل منع می باشد، ولی جامعه شناسان می گویند زیر فشار کار و زندگی زنان از معیارهای اخلاقی بازدارنده هم عبور می کنند. طبق آمار رسمی در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان تا 47-50 هزار اسقاط گذرانده می شد. هر زن سوم حامله اسقاط می کرد. سالهای 1993-1995 حکومت تاجیکستان لایحه تأمین به خطری با استفاده مواد کانترسپتی را قبول کرد. بر اساس آن نمودهای گوناگون پیشگیری حمل، واسطه های داخل رحمی، داروهای هورمونی، واسطه های نطفه کش، واسطه های اینکسیونی کانترسپتی و رفاله مورد استفاده وسیع مردم قرار گرفت. اخیراً حکومت ژاپن برای اجرای یک برنامه پیشگیری از حمل نامطلوب و تنظیم آیله در تاجیکستان بیش از 1,700,000 دلار کمک کرد. اجراگر این برنامه در تاجیکستان بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد خواهد بود. پول دریافت کرده‌اش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خریدن رفاله و وسایل دیگر پیشرفته جلوگیری از حامله داری برای تاجیکستان صرف می‌کند. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری آیله برای سال‌های 2017-2020 بیش از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله داری ناخواسته تأمین شوند.
تشکر از مولا رجب و طبیبان هم میگویند بهترین راه جلوگیری از حامله‌داری ناخوشایند استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری با مثل ریفولا، داروها و وسایل داخل رحمی ضد حامله‌داری است که در هر داروخانه و یا شفاخانه ها دسترس کردن آنها مشکل ندارد.
این آخرین مطلب در گفتار امروزه آینده ساز بود و حالا فرصت جدا گردیده هم برای برنامه به پایان میرسد. امیدوارم مطلب های امروز آینده ساز پسندتان آمد و اگر شما نیز برای باز هم به تر و شنیدنی شدن این برنامه گفتنی دارید حتما با ما در تماس شوید.
بله و حالا دیگر با امید ارسال نامه و زنگ‌های شما تا برنامه نوبتی خیر و خوش میکنیم.
خدا نگهدار.
میروی از منو لب ریز فهانم چی کنم ریزه فغانم چی کنم میشوی دو